سلام، به پلاسبو خوش اومدین. از قسمت قبل دیدیم دور تونست خودش رو از قشار رد کنه و وارد سیستم گردش خون بشه. حتی یه سر رفت کبد و کتکاش هم خورد. از الان قرار به همراه گردش خون خودش رو برسونه به بافت هدف. به این قسمت میگن توزیع دارو. من امین غلام حسینی میزبان شما توی پادکست دارویی پلاسبو هستم. الان دارو توی خونه. یه درصدی از داروی توی خون به پروتئین های پلاسما چسبیدن و یه درصدی هم به شکل آزاد ول میچرخن. این وسط فقط همون بخش آزاد فعاله و روی بافت هدف تأثیر میذاره. حتی عوارض جانبی هم باز تقصیر همون تیکه آزاد بیبند و باره. خوبه بدونیم توضیح خیلی سریه، چون مولکول دارو تقریبا توی یه دقیقه میتونه کل سیستم گردش خون بدن رو طی کنه. از طرفی هم برگشت پذیره، یعنی بین اون قسمت متصل به پروتئین و آزاد یه رابطه تعادلی برقراره و دارو میتونه به پروتئین بچسبه یا آزاد بشه. بیاید ببینیم چه چیزی باعث میشه یه دارو سریع‌تر به بافت هدف برسه. توزیع دارو تحت چه عواملیه؟ خب یه چیزایش ذاتی خود داروه، مثل اندازه مولکول دارو، لیپوفیلیسیته دارو و بار سطحی اون. یکیش هم که همون اول گفتم، یعنی اتصال به پروتئین های پلاسمایی، پروتئین باندینگ. پروتئین باندینگ یکی از شاخص های ارزیابی داروه. معمولا داروهای اسیدی به آلبومین و داروهای بازی به آلفا یک اسید گلیکوپروتئین متصل میشن. تازه بعضی از داروها ناقل اختصاصی هم دارن، مثل تی بی جی که تروید باندینگ گلوبولینه. در مورد این پروتئین ها بخوایم بگیم، آلبومین با ظرفیت تره، یعنی داروهای بیشتری میتونه حمل کنه، ولی میلش به دارو زیاد نیست، پس معمولا اشباه نمیشه. اما آلفا یک اسید گلیکوپروتئین برعکس بی‌ظرفیت و میل بالایی داره، مقدارش از آلبومین کمتر و واسه بعضی داروها اشباه میشه. یه سری پروتئین ها مثل لیپوپروتئین و گلوبولین ها هم هستن، ولی اهمیتشون کمتره. اغلب موارد این اتصالات برگشت پذیره. این پدیده اشباه پذیر و غیر خطیه، یعنی اگه غلظت دارو خیلی زیاد بشه، نسبت داروی متصل شده به داروی آزاد کم میشه، یعنی دیگه دارو نمیچسبه به پروتئین و تو خون ول میچرخه. البته این حالت اغلب تو دوز درمانی اتفاق نمیفته. یه چیزایی روی این پروتئین باندینگ اثر میذاره، مثلا بعضی بیماری ها مثل بیماری های شدید کبدی، سندروم نفروتیک و سرطان که مقدار پروتئین ها رو تغییر میدن. دیگه اینکه خود داروها تأثیر گذارن، مثلا یه سری دارو با خصوصیات مشابه ممکنه برای اتصال به پروتئین توی رقابت بیفتن و میزان داروی آزادشون زیادتر بشه. صبر کن یه لحظه. نه، اینقدر ساده هم نمیتونه باشه. ببین، گفتم اثرات درمانی و عوارض جانبی دارو مربوط به اون درصد آزاد داروه، درسته؟ اینم گفتم که داروی آزاد و متصل به پروتئین توی یه تعادلی هن دیگه. خب این تعادل به این راحتی ها خراب نمیشه و فقط وقتی تغییر میکنه که یا ورودی رو تغییر بدیم که میشه تغییر دوز دارو، یا خروجی رو تغییر بدیم که اونم مربوط به متابولیسم و دفع و این مسائله. پس توی حالت تعادل غلظت داروی آزاد مستقل از داروی متصل به پروتئینه. ولی بازم این قضیه تداخل داروی، اونم سر اتصال به پروتئین، توی یه تعداد دارو مهمه. اونم داروهایی که ایندکس درمانی باریک دارن. توی این داروها کوچکترین تغییر داروی آزاد توی خون ممکنه باعث ایجاد اثرات سمی یا بی اثری دارو بشه. واسه همین حواسمون باید به این دسته دارو باشه. اما بقیه داروها به این راحتی غلظتشون توی خون قرار نیست تغییر کنه. یه سری داروها هستن پروتئین باندیگشون بالاست. یه چند تا مثال میزنم ازشون. دیازپام، کلوردیازپوکساید، میدازولا، سیکلوسپورین، فلوکستین، ایمیپرامین، وراپامیل، وارفارین، دیگوکسین، فروزماید و کلن کلسیوم چنل بلاکرا، سی سی بیا. این داروها به صورت طولانی اثر تعریف میشن و حجم توزیع پایینی دارن. به طور کلی معمولاً ترکیبات لیپوفیلتر اتصالات بالاتری دارن. ولی باید در نظر داشته باشیم که ساختار آلبومین جوریه که هم گروه‌های غیر قطبی مثل ایزوپروپیل و فنیل و فنیل آلانین داخل بدنش وجود داره، هم ترکیبات قطبی مثل کربوکسیلیک اسید و آمین. پس بعضی وقتا ممکن استثناهایی ببینیم که ترکیبات هیدروفیلتر هم پروتئین باندینگ بالایی دارن. خب در مورد پروتئین‌ها بس، بریم بقیه عوامل مؤثر توی توزیع دارو هم بررسی کنیم. مورد بعدی میزان خون رسانی به بافته. یعنی هرچی خون بیشتر بره توی باف، دارو هم همراه باهاش بیشتر اونجا میره. به طوری که کبد، کلیه و مغز جزء بافتایی هستن که داروی بیشتری دریافت میکنن. ولی ورود دارو به عضلات، پوست و بافت چربی آهسته تره. عامل بعدی ساختار و نفوذپذیری غشای بافته. به صورت کلی ساختار غشای همه بافت‌ها مثل همه. حالا این بعضی جا ممکنه محکم‌تر هم باشه، مثلا توی صد خونی مغزی که قضیهش کلن فرق میکنه. عامل بعدی هم پی‌اچ محیطه. مثلا فنوباربیتال به عنوان اسید ضعیف توی بیمارای مبتلا به اسیدوز متابولیک توزیع و نیمه عمر بالاتری داره، ولی داخل مبتلایان به آلکالوز برعکس. این همون قضیه اسید و بازه که اپیزود قبلی گفتم. عامل آخرم میزان تمایل دارو به بافته. منظور افینیتیه. مثلا داروهای ضد مالاریا تمایل زیادی به اریتروسیت دارن. یا مثلا دیگوکسین که به عضله قلب تمایل داره. هرچه این تمایل بیشتر باشه، توزیع هم بیشتر میشه. همین. توزیع دارو توی یه سری بافتا اهمیت داره و میخوام یه خورده ازشون بگم. مثلا چربی. دارو به صورت فیزیکی میره توی چربی و حل میشه و همونجا میمونه. چون خون رسانی هم اونجا کمه، یه جورایی میشه محل ذخیره دارو. یا مثلا مغز و کلن بخش CNS. این ناحیه خب حساسه و هر چیزی رو اجازه ورود نمیده. سد خونی مغزی داره. در واقع بین سلولهای اندوتلیال مویرگ این بخش تای جانکشن وجود داره و خیلی سفت به هم وصل شدن. البته تو پرانتز بگم، این سد تو بعضی جا مثل هیپوتالاموس و هیپوفیز وجود نداره. پس به صورت کلی دارو نمیتونه بین سلولی رد بشه و باید در اون سلولی اقدام کنه. پس دارو اگه بخواد وارد CNS بشه، خلالیتش تو چربی و لیپوفیل بودنش خیلی مهمه. از این خاصیت برای طراحی دارو با توزیع مغزی متفاوت استفاده میشه. یه مثال ملموس بزنم. آنتی استامینای نسل اول و دوم تفاوتشون توی خواب‌آوریشونه. آنتی استامینای نسل دوم حلالیت کمتری تو چربی دارن و خیلی کمتر وارد CNS میشن. در نتیجه خواب‌آوریش هم کمتره. عامل محافظتی دیگه سد خونی مغزی حامل‌های افلاکس توی سلول‌های اندوتلیال مویرک‌های مغزیه که مهمترینشون همون پی‌گلیکوپروتئین خودمونه. تو حالت مریضی مثل التهاب مننژ نفوذپذیری یه مقدار بیشتر میشه و داروهای بیشتری میتونن نفوذ کنن. مثلا آنتیبیوتیک‌ها که کمتر لیپوفیلن میتونن وارد شن و عفونتی که باعث مننژیت شدن رو از بین ببرن. یه جای دیگه هم که توزیع دارو مهمه، جفته. این برام مهمه که داروهایی که مادر میخوره از جفت عبور میکنه و به بدن جنین میرسه یا نه. اینجا چیا مهمه؟ حلالیت داخل چربی، میزان اتصال به پروتئین های پلاسما و میزان یونیزاسیون داروهای بازی و اسیدی ضعیف. باز هم همون مثال اسید و بازی بودن دارو. پی‌اچ جنین یه مقدار نسبت به خون مادر اسیدی تره. البته نه اونقدر. واسه همین برای داروهای بازی پدیده یون تراپینگ اتفاق میفته و یون تولید میشه. همونجا هم میمونه. تا تازه باز اینجا پی‌گلیکوپروتئین داریم و از ورود دارو جلوگیری میکنه. که البته با همه این اوصاف بدن جنین تا حدی تحت تأثیر تمام داروهایی که مادر مصرف میکنه. که خب بعضی داروها کمتر، بعضی ها بیشتر. اینم از توضیح دارو. خب دارو جذب شد، اومد توی خون، توی کل بدن گشت و گزاراشو کرد و الان باید بره و از بدن دفع بشه. دارو برای اینکه دفع بشه باید هیدروفیل تر بشه. این کار توی مرحله متابولیسم انجام میشه. هرچند دارو ممکنه تغییر نکنه و همون شکلی دفع بشه. پس متابولیسم برای همه نیست، ولی خب تقریبا همیشه متابولیسم انجام میشه. که من اینجا ازش نمیخوام چیزی بگم چون یه مقدار مفصله و توی یه اپیزود جدا در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. خب پس بنا رو میذاریم روی اینکه دارو متابولیزه شده و الان میخواد دفع بشه. دفع برخلاف توزیع برگشت ناپذیره. دیگه دارو رفت توی دفع دیگه بر نمیگرده. اعضای دفع کننده ترکیبات قطبی رو بهتر از غیر قطبی دفع میکنن. این وسط استثناءن ریه ترکیبات غیر قطبی رو بهتر دفع میکنه. پس همونجور که گفتم به صورت کلی داروهای محلول توی چربی تا زمانی که به داروهای قطبی تر متابولیزه نشدن دفع نمیشن. خب چه اندامایی کار دفع انجام میدن؟ کلیه مهمترینشونه که قراره در موردش مفصل حرف بزنیم. اندام بعدی روده است. روده داروهای خوراکی جذب نشده، متابولیت های دفع شده از طریق صفرا یا ترشح شده به داخل روده رو از طریق مدفوع دفع میکنه. دارو ممکنه توی شیر دفع بشه که قاعدتاً یه راه دفعی نیستش و یکی از عوارض جانبی دارو در نظر گرفته میشه. دفع ریوی برای حذف بیهوش کننده های گازی و فرار نقش داره. البته گای داروها یا متابولیت اونها در حد کم از طریق ریه دفع میشن. خب بریم سر اصل مطلب. بریم ببینیم تو کلیه چه خبره. توی هر کدوم از کلیه ها حدوداً 1 تا 1.5 میلیون نفرون وجود داره. 20 تا 25% خروجی قلب کلیه ها میرسه. خیلی عدد بزرگیه. دفع کلیوی شامل 3 مرحله است. فیلتراسیون گلومرولی، بازجذب توبولی غیر فعال و ترشح فعال توبولی. برایند این 3 روند مشخص میکنه که دارو با چه میزان و چه سرعتی از طریق کلیه ها دفع میشن. پیشنهاد میکنم برای اینکه بهتر متوجه بشی این مراحل چه جوریه، بری و عکسایی که از فیزیولوژی و آناتومی کلیه تو جزوه گذاشتم نگاه کنی. توی مرحله اول خون میاد تو گلومرول نفرون و اونجا فیلتر میشه. خب برای اینکه دارو رو بتونه فیلتر کنه باید این دارو آزاد باشه. پس داروهای متصل به پروتئین دفع نمیشن. توی 24 ساعت 180 لیتر پلاسما فیلتر میشه. که مطمئناً اینقدر دفع نمیکنیم. ما خشک میشیم. این آب توی مرحله بعد بازجذب میشه. تش میشه 1 تا 1.5 لیتر. فقط خواستم حجم کاری رو ببینی. توی این مرحله میزان لیپوفیل بودن دارو روی سرعت فیلتراسیون تاثیرگذار نیست. بریم مرحله بعدی. توی بازجذب توبولی بر اساس شیب غلظتی بازجذب آب، دارو و چیزهای دیگه از توبول به سمت جریان خون اتفاق میفته. این بازجذب اغلب به صورت انتشار ساده است، ولی بعضی وقتا ممکنه به صورت فعال این اتفاق بیفته. توی فیلتراسیون یادته که همه چی گتره‌ای و بیدر و پیکر فیلتر شدن و اومدن توی توبول، ولی توی بازجب از این خبرا نیستش. همه چیز انتخابیه. اینکه چه چیزی چقدر و کجا بازجذب بشه مشخصه. بعضیا مثل گلوکوز و اسیدهای آمینه به صورت کامل بازجذب میشن. یه سری یون‌ها مثل سدیم، کلور و بیکربنات بازجذب بالایی دارن. آب توی توبول بازجذب میشه و موادی که داخل توبوله غلیظ‌تر میشه. در مورد دارو، اینکه چقدر توی این مرحله دفع میشه یا بازجذب داره بستگی داره به میزان اتصالش به پروتئین و لیپوفیلیسیته بودنش. خب میشه حد زد هرچی دارو لیپوفیل‌تر باشه بیشتر بازجذب میشه و دفعش کمتر میشه. هنوز تموم نشده و یه مرحله مونده. نفرون بیخیال نمیشه، باز میاد داروها و مواد توی خون رو میاره داخل توبول. بهش میگیم ترشح فعال. چون با زبون خوش نمیان باید به زور کشوندشون سمت توبول. اینجا یه سری حامل داریم. یه سریاشون اختصاصیان. مثل پیگلیکوپروتئین که معرف حضورتون هست. بعضیاشون هم غیر اختصاصیان که میرن سر وقت اسید و بازهای ضعیف. اینا کارشون حساب کتاب داره و میخوان نقش تنظیمی داشته باشن. این مرحله چون با کریر سر و کار داریم پس اشتباه میشن و احتمال مهار رقابتی هست. یعنی دوتا دارو واسه یک کریر دعواشون بشه که ما سعی میکنیم از همین خصوصیت برای داروهامون استفاده کنیم. مثلا پروبنسید رو با پنیسیلین همراه میکنیم که خودش فداکارانه دفع بشه و پنیسیلین بیشتر توی خون بمونه. برخلاف فیلتراسیون و بازجذب، اتصال به پروتئین و لیپوفیل بودن عامل محدود کننده ترشح فعال توبولی نیست. میدونم دیگه از این جمله حالت بد میشه، ولی حتی اینجا هم اون قضیه اسید و باز هست. انتشار و بازجذب و اینا به پی اچ ادراری وابسته است. پی اچ ادرار به صورت معمول 6.3، ولی توی ساعات مختلف شبانه روز و اینکه چه غذایی میخوریم بین 4.5 تا 7.5 تغییر میکنه. توی شب هم ادرار اسیدی تر میشه. اینجا برعکس جذب، هرچی دارو هیدروفیل تر باشه بهتر دفع میشه. خب دوباره از اول. مثلا وقتی ادرار قلیایی باشه، اسیدهای ضعیف به شکل یونیزه شده و هیدروفیل ترن، پس بیشتر دفع میشن. این به چه درد اون میخوره؟ توی مسمومیت ها. توی مسمومیت ها باید دارو هرچی سریعتر و بیشتر بدن دفع بشه. توی مسمومیت های دارویی با اسیدی یا بازی کردن ادرار میتونیم دفع کلیوی رو کنترل کنیم. گفتم که هرچی دارو یونیزه تر باشه بهتر دفع میشه. پس برای یونیزه کردن داروی اسیدی ضعیف مثل همون سالیسیلات ها و باربیتورات ها و متوتریکسیت و اینا، ادرار رو با استفاده از سدیم بیکربنات قلیایی میکنیم. به همین ترتیب برای داروهای بازی ضعیف مثل مورفین و آمفتامین، ادرار رو با استفاده از آمونیوم کلراید اسیدی میکنیم و آره، دارو بهتر دفع میشه و مسمومیت رو مهار میکنیم. اینم بگم هرچی جریان ادرار زیاد بشه بازجذب کم میشه و کلیرینس دارو زیاد میشه. فهمیدی چی شد؟ یعنی اگه یه چیزی بدیم که ادرار رو زیاد کنیم، مثلا دیوریتیک بدیم، دیگه اون مرحله دومی که قرار بود آب و دارو و بقیه مواد بازجذب شن کمتر میشه، دفع دارو بیشتر میشه و غلظتش توی خون پایین میاد. گفتیم از راه‌های دیگه هم دارو دفع میشه، مثلا از طریق صفرا و مدفوع. با همون مکانیزمی که در مورد کلیه گفتم، دارو و متابولیتش از طریق صفرا هم دفع میشه. این وسط یه چیزی هست به اسم سیکل کبدی روده‌ای، انتروهپاتیک ریسایکلینگ. اینجوریه که پیگلیکوپروتئین یه سری داروها رو مستقیم از توی خون میندازه بیرون و میفته توی روده. بعد دوباره این دارو از توی روده جذب میشه. تازه ممکنه داروهای متابولیزه شده رو دفع کنه و این متابولیت ها توسط فلور نورمال روده دوباره فعال بشه و از روده بازجذب بشه که غلظت دارو توی خون بالا میره و خب ممکنه مشکلاتی ایجاد کنه. خلاصه داروهای مثل لیتیوم و ریفامپین از جمله داروهایی هستن که از این طریق دفع میشن. داروها از راه های دیگه هم دفع میشن که اهمیتش از لحاظ کمی کمتره. حتی نه از لحاظ کیفی، از لحاظ کمی. مثلا از راه عرق، بزاق، اشک. دفع از طریق پوست و مو هم اگر چه اهمیت کمی نداره، اما اندازه‌گیری داروها توی این دوتا اوز با استفاده از روش‌های دقیق و حساس توی سمشناسی جنایی اهمیت داره. فلزات سنگین میتونن از طریق مو دفع بشن. میدونیم بعضی داروها مایعات خروجی بدن رو رنگی میکنن. یه چند تاشون مرور کنیم. مثلا آمیتریپتیلین رنگ ادرار رو به آبی متمایل به سبز تغییر میده. یا داروی تریامترن که باعث عوض شدن رنگ ادرار به آبی کمرنگ فلورسانس دار میشه. هیدروکلوروتیازید باعث زرد شدن چشم و پوست میشه. فنازوپیریدین هم که باعث تغییر رنگ ادرار به نارنجی تا قرمز میشه. داروی ریفامپین از طریق مدفوع دفع میشه که باعث تغییر رنگ خیلی از مایعات دفعی بدن میشه. مثلا رنگ مدفوع، بزاق، خلط، عرق و اشک عوض میشه. یه رنگ نارنجی مایل به قرمز یا قرمز مایل به قهوه ایجاد میکنه. پس اگه بیمار از عدسی های نرم استفاده میکنه یا لنز گذاشته تو چشمش، ممکنه رنگ اینا رو عوض کنه. من کل مباحث فارماکوکینتیک و که بدن چه بلایی روی دارو میاره رو گفتم. ولی توی جزء این شاید 60% مطالب بود و 40% بقیه توی مبحثی به اسم فارماکوکینتیک بالینی. اینا مفاهیمیه به شدت خوندنی و شنیدنشون یه مقدار سخته. من یه چیزای کلی ازشون میگم، ولی اگه دوست داشتی که بهتر بفهمیشون و با شکل درک کنی، حتما جزء رو بخون. کلاً فارماکوکینتیک بالینی میخواد یه رابطه کمی بین دوز دارو و غلظت دارو تو مایعات بیولوژیک برقرار کنه. یعنی ببینه قرص استامینوفن 500 که داریم میخوریم تهش چند میلی گرم توی خون یا لنف یا مایعات بین سلولی هست و این قضیه چجوری توجیه میشه. خب بریم یه چند تا پارامتر رو مرور کنیم. اولیش حجم توزیع VD. پارامتر مهمیه. یه خورده تعریفش عجیب غریبه ولی تهش به مفهومش میرسیم. توی تعریف میگه حجم توزیع حجمیه که اگه میزان داروی موجود توی بدن توی این حجم حل بشه، غلظت حاصل معادل غلظت پلاسمایی دارو میشه. ها؟ بذار از اول بگم. یه مقدار دارو الان تو بدن هست و میتونیم محاسبش کنیم. خب غلظت خونی دارو رو هم میتونیم به دست بیاریم. خب مقدار تقسیم بر غلظت حجم میده. حجم توزیع در واقع همینه، نسبت مقدار دارو به غلظت دارو. اصلا اینا رو بیخیال، چه فایده ای داره؟ با این پارامتر به چی میخوایم برسیم؟ میشه گفت هر چی حجم توزیع بزرگتر باشه، یعنی توزیع وسیع‌تر توی بافتا یا مایعات بدن شده، البته یا دارو توی ارگان خاصی ترپ شده، پس کمتر حذف شده و نیمه عمرش زیادتره. حجم توزیع خیلی ممکنه بالا پایین بشه. مثلا بیماری ممکنه این توزیع رو دچار اختلال کنه. بعدش هم عواملی هستن که ممکنه اصلا ماهیتش رو دچار یأس فلسفی کنه. چطور؟ ما با این پارامتر میخوایم ببینیم توزیعمون به بافات چقدر کامل بوده. خب اگه دارو به پروتئین های توی خون بچسبه چی؟ با اینکه توی پلاسماست ولی توی غلظت نمیاد و انگار که رفته توی بافتا. یا اگه دارو توی یه بافت خاص تجمع پیدا کنه، حجم توزیع میتونه اونقدر زیاد باشه که از کل مایعات توی بدن هم بیشتر بشه، که خب غیر واقعیه. به خاطر همین بهش میگیم حجم ظاهری توزیع. اصلا اینا همه رو که گفتم ول کن، این تئوریا رو بیخیال. بذار ببینیم تو واقعیت چجوریه. با چند تا مثال قضیه رو به فارسی سخت میشکافیم. ببین مثلا اگه حجم توزیع دارویی توی هولوش 3-4 لیتر باشه، یعنی چی؟ این 3-4 لیتر خیلی نزدیک مقدار خونه. پس توزیع دارو محدود به پلاسماست. پس دارو خیلی هیدروفیله یا اصلا وزن مولکولیش بالاست، یا خیلی به پروتئینا چسبید و این پروتئین باندینگ بالا نمیذاره از جریان خون خارج بشه. مثلا هپارین. اگه حجم توزیع توی داروی حدود 13-14 لیتر باشه چی؟ این یعنی دارو از پلاسما خارج شده و وارد مایعات بین سلولی شده، ولی وارد سلول بافت نشده. جریان چیه؟ دارو وزن مولکولی کم داره و میتونه از غشا عبور کنه، ولی چون لیپوفیلیسیته کافی رو نداره توی مایعات خارج از سلولی مثل پلاسما میمونه. مثلا انسولین. حالت بعدی اگه حجم توزیع برای داروی حدوداً 41 لیتر باشه چی؟ تو این حالت دیگه دارو کاملاً اومده تو مایعات داخل سلولی ولی ترپ نشده. فقط توی مایعات داخل و خارج از سلولی قرار گرفته. مثلا اتانول، کافئین. ممکنه حجم توزیع واسه داروی بیشتر از حجم مایعات بدن باشه. دارو حتما وارد باف شده، بهش هم متصل شده. یعنی از مایعات داخل سلولی فراتر رفته و به اجزای داخل سلولی جذب شده. اصطلاحاً دارو تیشو بایندینگ داره. مثلا داروی فنتانیل، دیگوکسین، کلوروکین. کلوروکین حجم توزیع 1300 لیتر پر کیلوگرم داره. بیشترین حجم توزیع داروها. اینو خیلی توضیح دادم چون میدونم مثلا همکارای پزشک این قضیه خیلی جاها ممکنه براشون اهمیت پیدا کنه و کسی نگه قضیه چیه. یه عکس هم داخل جزوه گذاشتم، اون خیلی قشنگ مفهومو میرسونه. فاکتور استخراج ER. تعریف میگه به تفاوت غلظت ورودی و خروجی دارو فاکتور استخراج میگن. این بیشتر برای بافتای حذف کننده است، کبد و کلیه و از اینجور دست. مثلا برای محاسبه کلیرینس به کار میاد. پس از این فاکتور برای محاسبه توانایی عضو توی حذف دارو میشه استفاده کرد. کلیریانس تعریف چی میگه؟ حجمی از پلاسما که در واحد زمان توسط ارگانهای حذفی از دارو پاک بشه. با کلیریانس میشه سرعت حذف رو تخمین زد. پارامتر بعدی کینتیک دفعه. تعریفش میگه مقدار داروی دفع شده در واحد زمان. این خودش یه فصل کتابه. دیگه نمیگم و توضیحاتمو تو جزوه دادم. فقط یه چند تا چیزو بگم. به جای مقدار غلظت بذاریم میشه کلیریانس. خب چیزی که مهمه بدونیم اینه که دو نوع کینتیک داریم. درجه یک یا درجه صفر. درجه یک یعنی اینکه میزان دفع دارو به غلظت توی خون بستگی داره و هرچی غلظت بیشتر باشه دفع هم بیشتر میشه. هرچی غلظت کم بشه مقدار دفع شده هم به صورت لگاریتمی کم میشه. مثال جالبی نیست، ولی مثلا انگار ته یه بشکه آب سوراخ باشه و اولش مقدار سرعت دفع آب بالاست ولی همین جور کم میشه. این چه فایده ای داره؟ باعث میشه بیمار آسیب نبینه. مثلا دوز بالاتر دادیم و مسموم شده، اگه کلیرینس ثابت باشه دارو توی بدن تجمع پیدا میکنه و مسمومیت شدیدی ایجاد میشه. ولی اینجوری میزان دفع دارو اولش بیشتره، هرچی دوز کم میشه میزان دفع هم کم میشه. ولی داخل کینتیک درجه صفر میزان دفع ثابته و به غلظت خون بستگی نداره. این داروها محدودن. مثلا آسپیرین، وارفارین، تئوفیلین، فنیتوین و الکل. یه چیز درگوشی بگم. من الان در مورد کینتیک دفع گفتم، ولی کینتیک جذب هم داریم با همین شرایط، یعنی درجه 1 و 0 داره، یعنی جذب وابسته یا مستقل به غلظت باشه. ثابت سرعت حذف کای ای هم داریم که هیچی. بریم سراغ نیمه عمر. خب این مهمه، بذار در موردش بگم. به مقدار زمانی که دارو تو بدن نصف میشه میگن نیمه عمر. به حجم توزیع و کلیرانس بستگی داره. هرچی کلیرانس بیشتر باشه نیمه عمر کمتره، یا برعکس هرچی کلیرانس کمتر باشه نیمه عمر میره بالا. یه فرمول هم داره که برای محاسبش استفاده میشه. فایده نیمه عمر چیه؟ تعیین دوز. این که چقدر دارو رو چند بار در روز تجویز کنیم. ببین کار ما اینه که تعیین کنیم چجوری مقدار دارویی که میدیم توی محدوده درمانی برسه و بمونه. این موندن دارو داخل محدوده درمانی بستگی داره که دارو با چه سرعتی حذف بشه. یعنی تا غلظتش خواست و خون بیاد پایین ما دوز بعدی رو بدیم. دوز بعدی رو نباید اونقدر هم زود بدیم که غلظتش توی بدن بالا بره و به دوز سمی برسه. اینجا یه مفهوم میاد وسط به نام STD state. حالت STD state زمانیه که میزان ورودی خروجی دارو تو بدن به یه تناسبی رسیده و غلظتش تو خون ثابته. رسیدن به این حالت حدوداً 4 تا نیمه عمر طول میکشه. یه چیز دیگه هم این مفهوم به ما میگه، اونم اینه که STD state باید تو محدوده درمانی باشه. بذار مثال بزنم. ببین مثلا ما باید روزانه 200 میلی گرم دارو به بیمار بدیم. خب اینو چند حالت میتونیم بدیم؟ مثلا 50 میلی گرم 4 بار در روز، 100 میلی گرم 2 بار در روز، یا کل 200 میلی گرم رو تک دوز روزانه بدیم. هر کدوم از اینا غلظت خونی متفاوت میده چون نیمه عمر برابره. فرض رو هم بر این میگیریم که دارو بعد از مصرف تا اینکه جذب بشه و توزیع بشه و به پیک غلظتیش برسه یه 6 ساعتی طول میکشه. خب توی حالت اول دارو بعد از 6 ساعت به پیک میرسه. تا میاد غلظتش کم بشه دوز بعدی رو هم میگیره. یواش یواش بعد از مثلا 5-6 دوز میرسه به اون 200 میلی گرمی که میخواستیم. بعدش هم همونجا میمونه. یعنی به همون استدی استیت میرسه. ولی مثلا تو حالت تک دوز بعد از 6 ساعت دارو به 200 میلی گرم میرسه. تا دوز بعدی 18 ساعت دیگه مونده و دارو شروع میکنه به حذف از خون و غلظتش کم میشه. یعنی غلظتش کمتر از محدوده درمانی میشه، ولی به صفر هم نمیرسه. دوزهای بعدی رو که میدیم به مقدار باقی مونده اضافه میشه و ممکن از حالت سیف و درمانی هم بیشتر بشه و به مقدار سمی برسه. در واقع اتفاقی که میفته غلظت نوسان زیادی داره و به هدف اون که استیدی استیت هست نمیرسیم. مثلا دستور دارویی قرص سیپروفلوکساسین 250 هر 12 ساعت یه عدده. ما نمیتونیم دوتا قرص رو تو یه روز بخوریم و توقع داشته باشیم همون کار کرده داشته باشه. این دوتا غلظتشون توی خون متفاوته. میتونیم قرص 500 رو نصف کنیم و هر 12 ساعت بخوریم، ولی نمیتونیم دو تا قرص 250 رو با هم دیگه بخوریم و یه بار در روز مصرف کنیم. گاهی میتونیم برای اینکه زودتر به استیدی استیت برسیم صرفاً دوز یا دوزهای اول رو زیاد بدیم. مثلا به بیمار بگیم روز اول دو تا آزیترومایسین 250 رو با هم بخوره. تو این حالت ما از لودینگ دوز استفاده میکنیم. اینم بگم بعد از رسیدن به استیدی استیت حتی میتونیم دوزهای کمتری از دارو رو به بیمار بدیم. اصطلاحا میتننس دوز بدیم. دوز نگهداری. میتننس دوز واسه بعضی از بیمارا خیلی اهمیت داره. اون دسته از بیمارایی که به صورت طولانی مدت دارن یه داروی رو مصرف میکنن. دارو هم پنجره درمانی پایینی داره. برای محاسبش هم یه سری فرمول وجود داره. خب تا اینجای من یه پرانتز بزرگ باز کنم. این خیلی نکته حیاتیه که هی میگم غلظت. قرار نیستش غلظت کانسنتریشن با اثر افکت رابطه متناسب و خطی داشته باشه. یعنی همیشه نمودار غلظت و اثر با هم منطبق نیستن. در واقع ممکنه حذف شروع بشه، دارو متابولیزه بشه، ولی اثر دارو هنوز وجود داشته باشه. یکی از پارامترهای مهم علاوه بر غلظت پلاسمایی برای تجویز دارو اینه که نگاه کنیم دارو کی اثر میکنه. هر دوتاشون مهمه. اگه اثر دارو چیزیه که میشه اندازه گرفت، این اثر حتی از غلظت هم پر اهمیت تر میشه. برای داروهایی که ما نمیتونیم اثر رو اندازه بگیریم و معیاری برای اندازه گیریش وجود نداره، از غلظت خونی دارو استفاده میکنیم. مثال بزنم، مثلا نیمه عمر انالاپریل 3 ساعته ولی یک بار در روز مصرف میشه. در واقع بعد از گذشت 7 و نیمه عمر با اینکه غلظتش توی خون خیلی خیلی پایین میاد، ولی اثر مهار کنندگی که رو آنزیم ایس گذاشته همچنان باقیه. بذار اینو موضوع رو بیشتر باز کنم. این حالت برای داروهای صدق میکنه که روی آنزیم یا گیرنده اثر دارن. اگه دوزی رو که میدیم حول و حوش غلظت درمانی باشه، به ازای هر نیمه عمر تقریبا 15% از اثرش کم میشه. اگه دیگه غلظت خیلی کم بشه، آره، بین اثر و غلظت رابطه خطی میشه. دیگه اونجا با هر نیمه عمر اثر هم نصف میشه، زمانی که خیلی غلظت اومده باشه پایین. فراهمی زیستی بایو اویلیبیلیتی. اول اپیزود هی ازش اسمی بردم ولی نگفتم چیه. ته ته اون مقدار دارویی که بعد از مصرف به خون میرسه. خب دارو رو که میخوریم همش که حل نمیشه، اونی هم که حل میشه همش که جذب نمیشه. اونایی هم که جذب میشن درصدیشو گذر اول کبدی متابولیزه میکنه. تازه این وسط ممکنه توی بافت بی ربطی تجمع پیدا کنه. خلاصه اون لشگر باقی مونده از این مصائب که میرسه توی خون میشه فراهمی زیستی. اگه یه نمودار داشته باشیم که غلظت پلاسمایی دارو رو در برابر زمان نشون بده، یه منحنی به دست میاد که سطح زیر منحنی میشه فراهمی زیستی. این منحنی مهمه چون باهاش میتونیم پارامترهای مختلفی رو به دست بیاریم، حتی رفتار دارو رو توی بدن آنالیز کنیم. اون پارامترها رو من داخل جزوه گفتم. فراهمی زیستی توی تزریق وریدی 100%، توی تجویز دارو به شکل IM و SC بین 75% تا 100%. پارامتر بعدی هم ترازی زیستی یا بایو اکیوالانسه. اگه دوتا فراورده داروی از نظر داروی مؤثره، میزان دارو، شکل داروی و راه تجویز یکی باشه، گفته میشه که از نظر داروسازی هم ترازن، فارماسیوتیکال اکیوالانت. بیشتر برای مقایسه بین بچهای مختلف یک کارخونه یا محصول شرکت اون با محصول یک شرکت معتبر استفاده میشه. توی قسمت قبل گفتم که یکی از کاربردهای فارماکوکینتیک همین مقایسه بین محصولاته. دو تا تعریف آخرام با هم دیگه مرور کنیم و خلاص. پنجره درمانی. به فاصله ایمن بین حداقل غلظت درمانی و حداقل غلظت سمی یه دارو وجود داره، پنجره درمانی میگن. از این شاخص واسه تعیین دوز درمانی استفاده میشه. و پارامتر آخر شاخص درمانیه. این یه معیار از ایمنی داروه. یه داروی ایمن یه دوز سمی خیلی زیاد و یه دوز درمانی خیلی کم داره. یعنی چی؟ یعنی با دوز کمتر به اثر درمانیش میرسیم و اگه بخواد به اثرات سمیش برسیم باید خیلی دوز بالایی استفاده کنیم. خب فارماکوکینتیک تموم شد. فهمیدیم دارو وقتی وارد بدن میشه چجوری جذب میشه، چجوری داخل بدن توزیع میشه و چه رفتاری داره. بعد از اینکه توزیع شد چجوری از بدن دفع میشه. و در آخر فهمیدیم میتونیم با چه پارامترهایی رفتار دارو رو داخل بدن آنالیز کنیم. اپیزود سوم همینجا تموم میشه. پادکست پلاسبو رو میتونید از چند جا بشنوید. بهترین راحت‌ترین راه اپلیکیشن های پادگیره. اگه گوشیتون اندرویده بهترین نرم افزار کست باکس و اگه آیفون دارید میتونید از نرم افزارهای پیشفرض اپل پادکست استفاده کنید. برای پیدا کردن پلاسبو میتونید کلمه پلاسبو یا اسم منو به فارسی سرچ کنید. البته فایل رو با کیفیت کمتر به همراه جزوه توی کانال تلگرام هم میذارم. دیگه این که میتونید پادکست رو توی تمام اپ‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر با آیدی پلاسبو پادکست پیدا کنید. اگه میخوای با همون در ارتباط باشی و نظر و پیشنهادی داری به هم ایمیل بزن. placebocast@gmail.com. اگه از این پادکست خوشت اومده خوشحال میشم به این پادکست توی هر جایی که میشنوید امتیاز بدین. بهترین راهی که میتونی به من و این پادکست کمک کنی معرفی این پادکست به بقیه دوستاتونه. پادکست بشنوید، پادکست‌های فارسی خیلی خوبی داریم و هر روزم داره تعدادشون بیشتر میشه. من سعی میکنم پادکست‌هایی که خودم میشنوم و به نظرم پادکست های ارزشمندی هستن توی پیج معرفی کنم. جمع کنیم دیگه بسه. چیزی که شنیدید اپیزود سوم پادکست داروی پلاسبو بود. جایی برای شناخت عمیق‌تر دارو.